یک نکته من بهش اضافه کنم که مربوط به بحث شما و رشته شماست و اگر دوستان بعد نکته فرمایش دارن بفهمن استفاده کنیم. امروز بحث حالا این به تناسبی که تو دانشکده علوم اجتماعی و دانشگاه علامه هستیم اینو عرض میکنم، شما یه وقت به عنوان دانشجو به عنوان فعال سیاسی اجتماعی دیده میشید، اینا خطاب تا اینجای بحث من از این جهت بود با دوستان، اما توی چند دقیقه آخر میخوام خطاب کنم به شما به عنوان دانشجوی دانشجوی علوم اجتماعی و دانشجوی علوم انسانی. ببینید از اون دوره ای که گفتمان پوزیتیویستی و قشری گفتمان مسلط در غرب و لذا در بقیه جاها بود توی قرن گذشته در چندین دهه، زمان خیلی گذشته، ولی تو ایران هنوز تو دانشگاه های ما بعضی اساتید که از این طریق نون میخورن، بعضیشون هنوز تو همون گرفتار همون جزمیات و دوگمهای پوزیتیویستی آخر قرن 19 و اول قرن 20. این دیدگاه که میگفت نمیدونم قلمرو معرفت انسانی یک دست نیست و تفکیک حوزه ها میکنیم که نداره، تقسیم و تخصص و تفکیک اشکال نداره، اما تجزیه و تشتت که بگی آقا معارف الهی با معارف بشری هیچ ارتباطی ندارن، نه روشش نه مخاطب نه موضوع، اینا هیچ ربطی نداره به کلی، یا حتی تعارض و تناقض داره، این حرفا دورش گذشت تو غرب. اینا که غرب باور و غرب پرستن همیشه چند دهه عقبن، تأخیر فاز دارن، اونا خودشون هم این حرفا الان دیگه نمیزنن. این که یک تفکیک قاطعی بکنیم بین حوزه‌های مختلف معرفت که از یک حوزه خارج میشی وارد یک حوزه دیگه‌ای بشی به طور کامل و 100% با یک نوع متفاوتی از دانش و با نوع تازه‌ای از روش و شواهد مواجه میشی، این حرف رو الان هیچ کس تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی به نحو عام و فلسفه علوم انسانی نمیگه. این تعبیر که یک تمایز مطلق بین گزاره نمیدونم وحیانی و گزاره علمی تجربی است و اینا، نه تنها تبیین‌ها شون کلن و 100% از سنخ متفاوته، بلکه ناظر به موضوعات 100% مختلف و متباین هست، و اینکه هیچ مراوده‌ای بین تجربه و عقل بشری و وحی الهی معنا و امکان نداره، یک همچین تباین و تناقضی بین این دوتا به اصطلاح منبع معرفت، یک همچین بیگانگی و تضاد، اینا حرفای پوزیتیویست ها بود. امروز هیچ جا مشکلی نداره غیر از کشورهای مثل ایران که هنوز ترجمه زده دارن حرفای پیش از دهه قبل اینا رو هی بلغور میکنن. بعضی اساتید هی به دانشجو منتقل میکنه آن به بعدش. من عرض کردم تو بعضی رشته ها تولید علم نمیکنن، تولید مثل میکنن، یعنی مثل خودش رو تو نسل بعد پرورش میده. میگه آقا ما حرفای اینا رو خوندیم، حفظ کردیم، مدرک گرفتیم، تا اینا رو حفظ کن مدرک بگیر. خب حتی به روز باشید حداقل الان که 30-40 سال جریان پست مدرن و جریان های مختلف اومدن کل این مبانی رو زدن زیرش، لااقل به روز بشید، هر دوتا هر چند جریان رو بگید، بعد بگین حالا خود شما چیکارین و انتخاب بکنید. این که یک کثرت‌گرایی قائل بشی تو حوزه معارف قرآن و حدیث با حوزه علوم تجربی، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، یک کثرت تبایونی قائل باشی، هیچ نوع ارتباطی رو نپذیری، همین الان در کجا اصلا طرفدار داره جز دانشکده هایی که متونش ترجمه این جهان سومیه؟ هیچ جا. الان گفتمان های غالب دو تا گفتمان دیگه است حداقل، یکی این جریان که صریح میگه رابطه کمکی بین این دو تا وجود داره، ساپلمنتری رابطه ایست که شما یه جایی خلای اونو ای پر میکنی یه جایی خلای اونو ای پر میکنی. من الان بحث معرفت شناختی نمیخوام بکنم که این تصویر درسته یا نه و چقدر درسته و تا کجا درسته، در یک مواردی درسته در یک موارد درست نیست، ما نمیخوام وارد بحث فلسفه شناخت بشم، فقط میخوام بگم الان دارن این حرفا رو میزنن، یعنی صحبت از اینکه تبیین های دینی برای پوشوندن رخنه های تبیین علوم تجربی و روش تجربی باید مورد استفاده قرار بگیره. تازه تبیین دینی که اینا میگن حرفای کلیسا و بودیزم و هندویزم که از زمان ما اینا ترکیب دین و خرافه است، ترکیب خالص دینی نیست، همونا رو میگه. الان دارن در غرب و شرق صحبت از این میکنن تو حوزه‌های دپارتمان‌های فلسفه علم و فلسفه دین که فلسفه علم و فلسفه دین رو به هم دیگه مربوط باید ببینیم، و سریع میگن تبیین‌های دینی با تبیین‌های علمی اصلا از یک سنخن نه از دو سنخ. خب این الان یکی از گفتمان‌های غالبه، داره روش بحث میشه، هزاران پایان‌نامه دارن مثلا دارن بحث میکنن. تازه اونا ادعای که دین حقانی با گزارهای 100% قابل دفاع عقلانی یا مستقیم یا غیر مستقیم با واسطه یا بی واسطه نیستن. با وجود این دارن میگه آقا در مواردی که در تبیین‌های تجربی خلل وجود داره به کمک تبیین‌های که تو متون مقدس این ادیان دیگه وجود داره میشه راجع به یک پدیده به اطلاعات و به جنبندی رسید. سریع میگه سنخ تبیین‌هاش، این دوتا تبیین سنخشون یکیست. حالا البته اینا وقتی میگن سنخش یکیست، هر دوشون باز مادی تفسیر میکنن. من حتی ایران ما انتقاد داریم، ایران ما به طور کامل قبول نداریم، ولی میخوام بگم الان این بحثه. یا یه گفتمان دیگه که باز از اینم یک مقداری جلوتر میره، اینا الان خیلی رایج شده در غرب و شرق، چرا به اینا توجه نمیکنه؟ کسانی که از رابطه کمکی جلوتر میره، از رابطه تکمیلی داره بحث میکنن، کامپلمنتاریتی این تعبیریه که به کار میبرن و در ذهنش چقدر دارن پایان نامه مینویسن همین الان در حد دکتری و فوق دکتری تو حوزه علوم اجتماعی و نسبتش با ادیان، که ادیانی که ما اونا رو تازه خرافی میدونه. این که آقا علم با علم تجربی، فقط تجربی، با دین به همون معنای خرافیش که با شرک و باطل هم مخلوط شده از نظر ما، میگه حتی اینا درست تبیین‌های متفاوت، حالا متفاوت به چه معنا، درباره پدیده واحد میدن اما از منظرهای متفاوت. و شما وقتی از دو منظر به یک واقعیت نگاه کنی، گرچه از یک منظر قابل جمع به نظر نرسن، اما دو نوع تبیین از دو منظر وقتی با هم ترکیب بشن، در کنار هم قرار بگیرن، در معیت هم مکمل همن، نگاه شما به یک پدیده دو بعدی میشه، یک بعدی و سطحی نخواهد بود. اینا که دارم میگم این تعابیر شد. خب تو دانشگاه خود دانشگاه علامه، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، اینا تو حوزه های علوم اجتماعی علوم انسانی اقلا کنار اون قشری های پوزیتیویستی تا مفهوم علمی غیر دینی هم، دینی غیر علمی هم، فلان اقتصاد دینی من اسلامی اقلا اینا رو بخونم دیگه بحث کنم. در گام دوم، 40 سال دوم، یک رسالت بزرگ تو حوزه تولید علم در عصر علوم انسانی با رویکرد اسلامی برای تمدن‌سازی اسلامی ایرانی، به نظر من توجه به این نکات. صحبت از اینه که مکمل هم بودن، حالا تو شرایطی داره، حالا 3-4 تا شرط معمولا ذکر میکنه، اینکه مصداق مشترک داشته باشه، ناظر به پدیده واحد باشه، یعنی اینکه هر کدوم به نحو جامع مصداق مشترک رو توضیح بدن، یعنی یا بتونن توضیح بدن، قادر به توضیح باشن، اینکه بیان‌های مختلف اظهار شده باشن، یک نوع بیان نباشه، دو نوع بیان راجع به یک حقیقت باشه، و اینکه مانع الجمع باشه. حالا این شرطا رو ذکر کردن، اینا هر کدوم قابل بحث. عرض ما اینه که چرا این رویکردها، این مکاتب پرطرفدار اخیر تو حوزه فلسفه علم و فلسفه دین، چرا اینا رو مورد توجه قرار نمیدی وقتی از گام دوم در تمدن سازی در حوزه نگاه علمی و دینی بحث میکنیم، که داره تباین رو نفی میکنه و از داد و ستد بین دو نوع تبیین بحث میکنن، یا اساسا از داد و ستد بین دو شق از یک تبیین بحث میکنن و میگن این دوتا به هر صورت با یکی از این دوتا گفتمان، هر دوی اینا در کنار هم مشکلات انسان رو میتونن حل کنن. اینم می‌خواستم یه تذکر بدم که دوستان روی رضایم یک مقداری تمرکز کنن و اون بعد تئوریکی که به شما مربوطه در باب گام دوم، یک بخششم به عنوان دانشجوی رشته علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی هست در حوزه علوم انسانی، یک بخششم به عنوان دانشجو و استاد به مساوی فعال اجتماعی سیاسی است که تو حوزه امر به معروف و نهی از منکر به خصوص ناظر به مدیریت ها و اونجایی که قدرت و ثروت هست بایستی فعال و بیدار بشه. بفرمایید اگر سوالی چه.
با سلام خسته نباشید.
بفهم
اصلا گفتن که ژاپن در پایان جنگ جهانی در برابر آمریکا تسلیم شد، اما بعد از اون پیشرفت اقتصادی قابل توجهی کرد، این مطلب چه شما چی گونه تحلیل کنید؟
ژاپن میدونید کشور مستقلی به نام ژاپن وجود نداره. اینجا عرض میکنم تصریح خودشونه تا این ژاپن قانون اساسی نداره خودش برای خودش. وقتی که آمریکایی‌ها بعد از بمباران اتمی ژاپن رو اشغال کردن دیگه بیرون نرفتن، همین الان پادگان‌های نظامی آمریکا اونجا کاملا هست. قانون اساسی مستقل ژاپن نداره، ارتش مستقل نداره، تو سیاست خارجی این حق انتخاب مستقل و موضعی نداره و حاکمیت تحت فرمان آمریکایی است. اما اینکه چرا در اینجا مثل مثلا 80% کشورهای دیگه‌ای که آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها اینا رو اشغال کردن تو قرن گذشته و فقیر و بیچاره‌اند، چرا تفاوت قائل شد؟ اولا شما در کنار ژاپن از ده ها کشور میتونید اسم ببرید که تسلیم مطلق اینا شدن و وضع اقتصادیشون زیر صفره. مثلا مصر یکی از تمدن‌های بزرگ تاریخی بوده و شاید مؤثرترین کشور عرب بود، یکی از حتما یکی از شاید قوی‌ترین کشور آفریقا و یکی از قوی‌ترین کشورهای عرب بوده. خب این کشور الان چند دهه است تسلیم مطلق آمریکایی‌ها و صهیونیست ها شده. الان طبق آمار رسمی خود سازمان ملل 40-45% مردم با آمارهای مختلف با معیارهای مختلف زیر خط فقر، یعنی فقط تو قاهره شما 1-2 میلیون آدم تو قبرستونا دارن زندگی میکنن. خب این کشور که تسلیم مطلق آمریکاست، یعنی ارتشش، منابعش، حکومتش دست نشانده ان اصلا، چون اینقدر فقیر و بدبخت. خود شاه ما قبل از ایران قبل از انقلاب مگر همین نبود؟ بنابراین این که تسلیم شدن رفاه می آورد یک تئوری غلطه. 95% مصادیقش خلاف این حرفه، یعنی فقیرتر و بدبختر شدن. اما در مورد ژاپن که چون حالا اسم ژاپن آوردید، یکی دو تا کشور دیگه هم هست، اینها رو آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب به عنوان سمبولی بیخ گوش شوروی، ژاپن همسایه روسیه است، کره جنوبی همینطور، تقابل کره جنوبی شمالی، آلمان همینطور، اینا رو تبدیل کردن به بخشی از کارخانه های سرمایه‌داری. یعنی شما اقتصاد ژاپن امکان زدن هیچ کلیدی رو مستقل از سرمایه‌داری آمریکا نداره، این شاخه‌ای از اوست. بنابراین به این معناست این شد یه کارخونه شده از کارخونه های اونا. بله رقابت بین شرکت ها وجود داره، ماشین سازی ژاپن با ماشین آمریکایی فلان، اینا رقابت های در سطحه و الا کشور مستقلی به نام ژاپن وجود خارجی نداره. تا همین الان حتی جرأت نمیکنن آمریکا رو به خاطر بمباران اتمی ژاپن محکوم کنن. اینو میدونید؟ من اینو چند بار گفتم تو دانشگاه توکیو جلسه داشتیم و گفتن سکوت به من سالگرد هیروشیما بود به احترام قربانیان، یک دقیقه سکوت کردیم. بعد من گفتم بحث من البته یک چیز دیگه بود، حوزه فلسفه علم و اینجا بود، ولی چون اون ایام بود دینا. بعد گفتم خب یک دقیقه سکوت کردید به احترام قربانیان ژاپن در بمب اتمی، یک دقیقه هم حرف بزنید این بمبو کی انداخته؟ اینا میترسن بگن آمریکا انداخته و آمریکا رو محکوم نمیکنن. میدونید خود اوباما همون ایام آمریکا اومده بود بهش گفتن شما محکوم بکنید اینا، میکنید؟ گفت نه. عذرخواهی میکنه آمریکا؟ گفت نه. اما خب متاسفیم بالاخره. من که اینو گفتم تو دانشگاه توکیو اتفاق افتاد، رؤسای دپارتمان ها و چند تا دانشکده دانشگاه توکیو، این آقایی که مجری بود گفت که بله حادثه ناگواری بود ولی خب حتما لازم بود آمریکا این کارو بکنه، یعنی لازم بوده پدر مادرای ما رو با بمب اتم بسوزونه و کشور ما مسلط بشه، اینقدر ترسیدن. بعد من بهش گفتم این حرف تو از بمب اتم بدتر بود که آمدیم بیرون، همونا آمدن کنار من گفتن آقا نه دولت ژاپن حکومت ایرانه، نه ملت ژاپن ملت ایرانه، شما اونجا راحت میتونی حرفا رو بزنید. خب خزینه‌ش هم میپردازیم، ما نمیتونیم. این ژاپن. بعد ژاپن به خاطر نوکر شدنش پیشرفت نکرد، ژاپن به خاطر تلاش این پیشرفت هم عرض کردیم که چیه، شما رعیت کسی میشید تو رعیت او شدی داری برای او بردگی میکنی، ولی همین که بالاخره توانستی هم زحمت بکشی تولید کردی، منشأش وابستگی و ذلت نیست، منشأش روح شخصیت ژاپنی اصالت کاره و اصالت نرز. و الا کشورهای دیگه هم تسلیم شدن ولی هیچ کار اقتصادی نتونستن بکنن. اینا منظم و پرکارن در حد افراد. نظم و کار اقتصاد تو حل میکنه، ما هم بهش اشاره کردیم، اینا ارزش اسلامیه، انسانیه. ذلت هیچ وقت برای شما امتیاز و پوان نمیاره. نکات مثبت مال کاره، نکات منفی مال تسلیم آمریکا شدنه. هنوز اونجا میگن، همونا که آمدن بیرون به من گفت آقا ما اینجا هنوز این پای نظامی های آمریکایی، افسرهای آمریکایی تو خیابون میرن دست دختر یا پسر ما رو میگیرن میبرن تو پادگانشون، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اینه. گفتم از ژاپن سامورایی رسیدیم به این ژاپن مامورایی، خیلی صعوده. بله بفهم.
شما فهمیدید سیستم مدیریتی که شاید دوچار نواقص است، که اگه حل بشه مشکل اقتصادی هم حل میشه و نظارت باید وجود داشته باشه. نقش رهبری ببینید تفصیل چرخه اینا چیه؟
نقشش تو قانون اساسی رهبری ذکر شده. رهبری باید به کسانی که مردم در چارچوب قانون اساسی بهشون رأی میدن، باید سه قوه رو با هم هماهنگ تلاش کنه، هماهنگی داشته باشن و تو همون مسیر قانون اساسی اونایی که رأی آوردن عمل کنن. اگر موانعی که به دست رهبری باید برداشته بشه باید برداشته، امدادی باید رهبری برسونه باید برسونه. اما اینکه ما همه مسئولین انتخاب بکنیم تو سه قوه و دو قوه این ور اون ور، مدیریت شهر و روستا با رأی مردم، شهرداران مدیریت تون میاد، مجلس با رأی مردم میاد، رئیس جمهور و دولت با رأی مردم، ما انتخاب بکنیم بعد بگیم رهبری تو بیا حالا مشکلات حل کن، نمیشه. رهبری وظایف خودش رو میتونه انجام بده. رهبری که نمیتونه وظایف دولت رو یا قوه قضاییه یا مجلس رو بیاد انجام بده. اگر منشأ یک مشکلاتی تصمیم یا عدم تصمیم رهبری باشه، طبق تعریف قانون اساسی رهبری باید پاسخگو باشه و الا هر کس به حسب اختیارات و وظایفی که داره و وعده هایی که داده تو حوزه کاری خودش باید پاسخگو باشه.
سوال بعد این که چرا با وجود شعائر درست انقلاب اسلامی سه دهه است فاقد دولتی کارآمدی؟
نه اینجوری نیست، ما کلن فاقد دولت و همه. ببینید کارآمدی یک امر نسبیه. من به هر چهار تا دولت پس از جنگ و امام انتقاداتی دارم، بعضیشون هم انتقادات بیشتره بعضی کمتره، اما در این حال عرض میکنم هر چهار دولت، سه تا دولت 8 ساله، اینم چهارم میشه که در 8 سال میشه، هر چهار دولت حتما خدماتی کردن و یک جایی کارآمد بودن. اگه ناکارآمدی بود که زیر همه فشار و مشکلات کشور نمیموند که. این فشارهایی که رو ما آمده 10 تا کشور رو با هم میپکوند. خب حفظ شده، پس یک کارآمدیایی بوده و هست. من نگفتم نمیگم ناکارآمد، من میگم مشکلات اقتصادی که داریم منشأش یه سری ناکارآمدی‌ها یا نیمه کارآمدی‌هایی است در همون حوزه. اینا رو به خود به نگیم منشأش شعار مرگ بر آمریکاست، نه منشأش بی‌ارزگی ماست. اینا رو عرض کردم. من نمیگم همه دولت‌ها کلا ناکارآمد بودن، این خلاف انصافه.
پرسیدن که چه نوع پدیده آزادگی به عنوان مفسد اقتصادی اونجور که باید برخورد نمیشه؟
من که مسئول برخوردش نیستم، خودم هم که آزاده، البته من آزاده هم، پدرمون مادرمون آدم های خیلی خوب محترم، همه آزاده هم. آزاده ها ببینید دست کم سه جور هم، اینا رو با هم قاطی نکنیم. اولا آقازاده یک کلمه خوبی بود، سال اخیر بد شد. آقازاده یک جور احترام بود، ایشون آقازاده هم، یعنی تو یک خانواده درستی تربیت شده، تو دامان درستی، پدر درستی، مادر. این آقازاده فوش نبود، اخیرا داره فوش شد، دیگه فوش میشه. وقتی میگودم فلان آقازاده است، یعنی یک درست تربیت، زیر بوته عمل نیامده. حالا آقازاده الان منظور بچه های مسئولین یا مقامات، و هم حالا مقامات به خصوص رده های یک دو سه اینا، اینا رو باید ببینید درست طبقه بندی تقسیم کنیم. اینا چند دسته؟ بعضی از اینا آقازاده هم، آقازاده نیستن، آقازاده. یعنی این اصلا یه بچه معمولیه مثل شما، مثل بقیه بچه ها. بعد میبینه باباش جزو مسئولینه، طبیعتاً نگاه میکنه بینه تو دبیر که باباش سالم باشه ها، اونایی که باباشون سالمه، ننه باباش، میبینه این پدرش یا مادرش مثلا از قبل از انقلاب تو مبارزه، زندان، تبعید، بعدش تو مشکلات و حکومت صبح زود میرفته آخر شب میومده، اصلا مزه پدر مادر نچشیده، بعد خطر بوده، بعد فوش بوده، چی بوده، حالا این فضای مجازی تهمت، راست، دروغ، بعد اگر هر کاری بکنه مثلا دانشگاه علامه قبول شه میگن بابا جوورش، فلان جا امتیاز بگیره، نمره بیاره، آها بله دیگه آقازاده. خب این یک جورشه. این طرف کم کم آقازاده میشه، میگه چی؟ میگه هر چی من کشیدم از دست بابام بود، من از حقوق عادی شهروندی من محروم شدم، دیگه یک رابطه عادی طبیعی هم ندارم، نمیتونم مثل بقیه با دوستان برم سینما، پارک و هر جا میرم انگوش نما. ها این بچه فلانی. بعد اینا یا ظرفیتش کمه، کینه پیدا میکنه نسبت به پدرش، و عقاید پدرش. اونایی که در مورد موردی که ببین پدر سالمه، پاکه، تا الان هم سالمه، تا آخر هم ممکن سالم باشه، آخر بچه هم آدم سالمیه، ناسالم نیست، ولی تحمل این فشار روانی و این که همیشه زیر ذره بین باشه و همیشه نتونه طبیعی مثل بقیه باشه، بعد خطر اول باشه، بعد زحمت باشه، بعد سایه پدر بالا سرش نیست، بعدم تهمت. خب آقا طرف ممکنه واقعا زحمت کشه، شاید اول این که نباید به حساب باباش نمیشه، بعد میافته تو دامن کینه نسبت به عقاید پدر و موقعیت پدر. ما از این موارد داریم، یه مرتبه چپ میکنه، میزنه تو خط فساد، یا فساد اخلاقی، یا فساد اقتصادی، یا فساد اعتقادی، بیدین، مرتد. میدونید چند تا من به شما بگم، اکثر یه وقت دوستان میشناختن گفتن، گفت مثلا حدود 10-20 نفر پای ثابت وی او ای آمریکا و بی بی سی و اینا هم که میان تحلیل میکنن علیه انقلاب اسلامی، اسم اینا رو آورد گفت، گفت 80% اینا فرزند روحانی هم. فرزند روحانیون هم یا جز فرزندان و بستگان مسئولین سابق یا لاحق ما بود. یعنی 80% کسایی که توی رسانه ها، توی محاوره و توی شبکه های بی بی سی اونا چه میکنن، قیافش هم حرف میزنه، وقتی میزنه ضد دین، ضد قرآن، ضد امام، ضد همه چی، میبینی این مثلا روحانیزاده است، توی خانواده کاملا مذهبی متدین، عقده ها جمع شده، کینه، احساس میکنه من قربانی پدرم، من قربانی دین شدم، من قربانی مذهب شدم، من میخوام بخورم، از بقیه عقب افتادم، حالا باید بیشتر بخورم، حالا که اینجوره انتقام میخواد بگیره. بعضی اینجوریه، میبینی تو فساد اخلاقی از آدمای فاسد معمولی جلو میزنه، تو فساد اعتقادی ضد دین ترین حرفا میزنه. همینا که توی رادیو تلویزیون آمریکا تبلیغ کشف حجاب میکنه، اینایی که توی بی بی سی اینا تعلیم میکنن، اکثرشون اینجوری هم از خانواده های مذهبی متدین روحانی یا مسئولن. یک دستشون هستن که یا اینقدر فاسد و جسور و خبیث نیستن، یا ارزش ندارن، جسارت ندارن، اینا مخفی میشن، منزوی میشن، میره شناسنامه شو، اسم شناسنامه شو عوض کنه، میگه چیکار کنیم از این مسئله فرار بریم، ما میخوام بریم تو حاشیه مثل بقیه عادی. یک عده هستن آقازاده به معنی بدش، یه که طرف میبینه بالاخره باباش یه کاریه، بله اگر بخواد از صفر شروع کنه به یک موقعیتی برسه باید 100 برابر زحمت بکشه، میگه حالا که ما اجگیر هست میانبور میزنیم، میانبور میزنم سو استفاده کنه، پول تو جیبی ماهی چند میلیون از باباش بگیره، سوار ماشین آخر سیستم بشه، دوست دخترش رو سوار کنه، با رفیقاش برن عیاشی و علافی، و بعدم بگه که خب بالا بابام اونجا بست و فلان اینا، بریم یه مرتبه میانبور بزنیم، بریم بریم بالا. همینا که عکساشون فیلماشون در میاد تو استخراج مختلف، تو خارج کشور، تفریحات، پای منقل، اینا از این تیپا هم، همه هم در خطرن، یعنی همه ما و شما همه در خطرن. این چیزی نیست که بگی آقا الان یه جوری شده دیگه، از هر خانواده ای هر کسی ممکنه بیاد بیرون، مثل سابق نیست که طبقه بندی خانواده ها بود، آقا از این خانواده ها نمید. نه اصلا دیگه الان قوم و تهران و مشهد و شیراز و داخل و خارج و خانواده مذهبی و خانواده غیر مذهبی دیگه تقریبا با هم تفاوتی ندارن، با این فضای مجازی و محاوره و اینترنتی اینا همه تقریبا یک دست در معرض تشعشعات رادیواکتیو اینا قرار گرفتن. ولی لذا شما میبینی گاهی از یک خانواده بیدین، سگباز، عرقخور، شرابخور، یه بچه متدینی تو اردوی جهادی آمده، یعنی اینا که من میگم دیدم ها، طرف دانشجوی دکتریه، میبینی تو اردوهای جهادی تو اوتاهات فلان داره چیکار میکنه، میبینی نماز شب پامشو میخونه، بعد خانواده‌اش اصلا تعجب میکنه، تو خونه‌شون مشروب سگبازن، هر شبت که اصلا نجس پاکی سرشون، حلال حرام سرشون نمیشه، اصلا نماز تو خونه‌شون کسی نمیخونه، این بیاد هیچ از کجا اومده، چه جوری یکم چیز بچه متولد شده اومده تو خونه. و از اون طرف میبینی خونه‌ای که خانواده همش با صدای قرآن و دین و کتاب و علم و ایناست، اینا توی کشه میان بیرون که اصلا به هیچ عقیده نداره، بلکه کینه داره علیه دین، علیه اسلام، علیه حجاب. اینا الان این مسائل کم کم عادیه، یعنی نباید تعجب کنید. یه وقت من سوار تاکسی بودم، این راننده تاکسی گلایه داشت میکرد، برعکس همه که گلایه گاهی میکنن بعضی اکثرا که آقا من خودم مثلا نماز خونم، خانومم اینجوریه، بچه‌مون مثلا اینجوری شده، این برعکس گلایه میکرد، میگفت که جدی میگم، من گفت که آقا من دو تا بچه دارم، نمیدونم تو تا چه شدیم آژانس اینا. من گفتم الان بخواد بگه حتما بچه‌هام مثلا مشروب میخورن، نمیدونم معتادن، بی‌نمازن، فساد اخلاقی حرفا. دیدم دارم میگه که آقا نماز شب میخونن، هم میرن توی مسجد و محل و بس اردو فلان و اینا. گفتم خب الان شما خوشحال بود بشید، خوشحال یا ناراحتی؟ گفت نه من ناراحت نیستم، واقعا تعجب میکنم برای چی اینجوری شده، چون من و مادرش اصلا اینجوری نیستیم، برای چی اینا پا میشن نماز شب میخونن؟ میخواد بره طلبه بشه، یعنی میخواست بگه نصیحتش کن نره طلبه بشه. خب الان اینجوری یک همچی وضعی هست. بنابراین اینم من میخواستم عرض کنم، هر کس میبینی بچهش خراب در آمده، لزوماً پدر مادرشون رو متهم نکنه. در یک مواردی مقصرن، در یک مواردی مقصر نیستن. و از اون طرف یک دسته هم داریم بچه های بعضی مسئولین، اینا واقعا بچه های گل و پاکی هن. چرا اینا رو قربانی میکنی؟ چرا تهمت بزنی؟ مسئولینی هم هستن، بچه هاشون واقعا آقازاده هن. اینا رو من میشناسم، هم اون دزد و فاسده میشناسیم، اینا رو هم میشناسیم، اینا رو خیلی ها اینجوری هن. مثل شما هم، مثل بقیه هم، بچه های معمولی، زحمتکش، مشکلات زندگی، ساده زیستی، درس میکنه، تلاش میکنه، کار میکنه، دنبال پول حرام نیست، دنبال سوء استفاده نیست، اونا رو هم نباید. بنابراین این تقسیم بکنیم، چون بحث آقازاده رو کردیم، من خواستم یک نسخه کلی بدم که آقازاده دو سه جوره. بعضی خود همون آقای مشکل داره، نه آقازاده هست، خود آقای فاسده یا فاسد شده تن کرد. بعضی نه، هم آقاش آقاست، هم آقازادهش آقازادهش، واقعا آدم درستی هست. یا آقا مشکل نداره، آقازادهش مشکل داره، او هم باید ببینید چرا. گاهی تقصیر اون آقاش بوده، گاهی نبوده. همه اینا رو ببینیم. به نظر من صرف این که یک کسی فرزند یکی از مسئولینه و یک جایی میبینیم موفقه، نباید متهم کنه. باید تحقیق کنیم ببینیم سوء استفاده هست یا نه. اما اگر داره اشرافی زندگی میکنه و عیاشی میکنه و پرش غیر عادیه، یا یک مرتبه تو 30 تا شرکت حضور دارند، اینا خب اینا دیگه سوء استفاده است. سوء استفاده چه از بچه مسئول چه غیر مسئول، هر دوش بده، از بچه مسئول بدتر. اینا من یک چیزی کلی عرض کردم. اما این که در موارد اثبات شده چقدر برخورد کردن یا نکردن، این توضیحات رو از دستگاه قضایی باید بخواید. من اطلاعی از پرونده های اینجوری خیلی اطلاع ندارم. اندهی مطمئن
که
انقلاب
اسلامی ایران از اهداف خود را مرشد سر ادالت آزادی دور،
خب باید مقیاس داشته باشیم که مثلا ما تو عدالت و آزادی بودیم داریم دور میشیم. اصلا عدالت و آزادی یک امر ایستاست، یا شما هرچه جمعیت بیشتر میشه، شرایط اجتماعی تغییر میکنه، مؤلفه های عدالت پیچیده تر میشه. شما ببینید، من یک مثال بزنم، الان تو بحثم میخواستم یه آمارم اشاره کنم، فرصت نشد، اینجا اشاره کنم. کشوری که انقلاب کرده و یک کشور 100% وابسته بوده که کل منابعش زیر دست حدود 60-70 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی که همه تو ایران بودن، اکثرا تو همین تهران قارت میشده، هیچ استقلال ایران در این که تصمیم بگیره برای نفتش و غیر نفتش نداشته. بعد که مستقل میشه بعد از انقلاب، خب میخواد حقوق و آزادی ها و کرامت خودش رو به دست بیاره، اولین نقطه‌ای که هدف دشمن قرار میگیره اقتصاد اون کشوره. سعی میکنن اینقدر تحت فشار بگذارن تا اینا پشیمان بشن، بگن آقا غلط کردیم، برگردید قارتمون کنید، جلوی ما یه چیزی بندازید. فشارا طبیعیه، ولذا این تحریم هم از همون بلافاصله بعد انقلاب شروع شده به بهانه‌های مختلفی شلو صفت البته شده. شاخصه های مختلف رو برای آزادی، عدالت، استقلال، پیشرفت باید بتونیم درست بررسی کنیم. بعضی از این شاخصه ها کمی و مادی و نسبی است و شاخصه های جهانی است. تو رتبه بندی های جهانی نهادها میگن، حالا اینکه چقدر معتبره، چقدر معتمد باشن و بحث دیگریه، ولی بالاخره از باب اسکات خصم به تعبیر منطقیش، اونایی که میگن آقا عدد بده، عدد بده، خب عدد بخوای بدی، شما عددهای خوبی داری. انتقال ثروت از طبقات فوق اشرافی به طبقات فقیر تو بعد جمهوری اسلامی، تو انقلاب انتقال ثروت‌های عظیمی صورت گرفت، از پایین شهرها به بالا شهرها، از روستاها و شهرهای دور و نسبت اونا با شهرهای اصلی و مرکز و به خصوص تهران. خیلی اتفاقا صورت گرفت. یعنی شما از جهاد سازندگی، از مسئله خدمات به شهرها، روستاها، آب، برق، جاده، نودم امنیت، مدرسه. الان اکثر روستاهای ما اصلا آب و برق و جاده نداشتن، آب و برق نداشتن. الان صحبت اینه که آقا به فلان روستا پهنای اینترنتش یکم بیشتر کنه. آخرش از کجا تا کجا؟ طبق این رتبه بندی های جهانی، داده های آماری داره اینو میگه. همین عدالت، اینم بخشی از عدالت دیگه، اینا پیشرفت مادی. قبل از انقلاب ایرانی که تو مشت آمریکا و انگلیس بوده در تولید علم صفر بوده و در صنعت فقط در حد مونتاژ بوده، در تولید علم وجود تولید علمی نداشته، همه ترجمه بوده. اقتصاد ایران با وجود همه این تحریم ها و فشار ها و جنگ و مسائل، ببینید آخرین آمار عدد بده دیگه، صندوق بین الملل پول که من شخصا او رو دشمن ملت های دیگه میدونم، در خدمت سرمایه داری سیاستش، ولی صندوق بین الملل پول همین پارسال 2017 رسما آمارش اعلام کرد که بین 193 کشور جهان ایران اقتصاد 18 جهانه. حالا آمار خیلی مهمه، یعنی ما اینجا با تو مسائل روزمره مشکلات اقتصادی مردم دارن، حقم دارن باید هم پاسخ خوب باشن که کدومش خصوص و کدوم تقصیره، فرق بین این دوتا. اما ایرم حواستون باشه در 2017 صندوق بین الملل پول میگه ایران 18 اقتصاد بزرگ جهانه. خب این معنیش چیه؟ میگه تولید ناخالص داخلی ایران به حسب شاخص قدرت خرید در 2017 رسیده به حدود 1700 میلیارد دلار. تولید ناخالص داخلی ایران امسال حدود 100 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود. اینا رو صندوق بین الملل پول داره میگه، نه ما. راجع به فقر زدایی، بحث عدالت، ببینید ما یه وقت با شعارهامون مقایسه میکنیم، با قانون اساسی، با آرمانهای اسلامی، با حکومت عدل علی، خب عقبیم. یه وقت به شرایط خودمون نگاه کنیم که آیا تلاش شده یا نشده. شما در باب فقر زدایی آمار رسمی که اعلام شده دقت بکنید. امام هم همیشه حساس بود، امام میگفت حواستون باشه آمریکا شما رو نمیتونه شکست بده، فقط شما خودتون میتونید خودتون رو شکست بدید. یک راه شکست خوردنم اینه که گرچه این عبارت امام اینه میگه ما به دلیل موانعی، حالا جنگ بود، تحریم بود، سوء مدیریت ها بود، صدمات خوردیم، اما اینا مانع اصلی ما نبوده. تعبیرش اینه، میگه خدا نیاره اون روزی رو که سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به سرمایه‌دارا و حمایت از سرمایه‌دارا بشه. یعنی ثروتمندان اعتبارشون تو جامعه و عنایت به سرمایه‌داران بیشتر بشه از عنایت به توده مردم و فقرا. میگه اون روز شکست می‌خوره. میگه معاذ الله که این بار سیره انبیا و امیرالمومنین و اهل بیت ناسازگاره و این از افتخارات و برکات این کشور و این انقلابه که این انقلاب تا وقتی انقلاب اسلامی است و تا وقتی انقلاب است که حامی پابرهنگان باشه و شعار دفاع از مستضعفان ایران و جهان رو در رأس فهرست شعارها و شناسنامه خودش قرار بده. میگه خیلی خوب، درآمدتون رو کم کردن، فشار اقتصادی از خارج بوده، اما دقیقا اینه که میگم آمار رسمیه اینا. میگه آمار فقر زدائی در ایران، فقر زدائی عملیاتی نه کلی به شعار، اینه آماری که اعلام کردم، من براتون بخونم. آمار بانک جهانی، بانک جهانی مثل صندوق بین الملل پوله، اینا اصلا نهادهایی هستند که سرمایه‌داری غرب ایجاد کرده برای کنترل اقتصاد جهان با یک مقدار ظاهر کارهای خیریه و مشورت اینا، ولی باطن این دام رو گسترش میدن. ولی آماری که اعلام میکنن هیچ نوع سمپاتی به ما ندارن. آمار بانک جهانی در 2010 تازه 8 سال پیش 9 سال پیش میگه که سرانه قدرت خرید خانواده‌های ایرانی بر اساس ارقام سال 2010 بیان میشه 2010، میگه پیش از انقلاب زیر 1000 دلار بوده، الان حدود 3000 دلار افزایش یافته قدرت خرید خانواده‌های ایرانی. این مال 8 سال پیش. در سال 32 تقریبا سال 32 انقلاب جمهوری اسلامی، میگه الان 3000 دلار قدرت خرید خانواده‌های ایرانی نسبت به پیش از انقلاب افزایش پیدا کرده و عملا در کمترین نقطه قدرت خرید خانواده‌ها حداقل 3 برابر شده. قدرت خرید میدونید بحث ارزش پول نیست آقا که بگه آقا چند شد زیاد شد فلان، قدرت خریده یک امر مقایسه. این آماریه که مخالفین دشمنان و کسان که ما رو قبول ندارن نگران اقتصاد ما نیستن دارن میدن. امام سلیم میگه هدف ما اینه که تمام مردم ما در لحاظ مادی و معنوی در رفاه و آسایش باشن. قانون اساسی در اصل 29 میگه باید کل مردم ایران، اینا شعار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیه، باید همه مردم ایران از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیر بیمه، حق همه مردم ایرانه. این اقتصاد اسلامی شعارش اینه. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و خدمات و حمایت‌های مالی اینا رو، این خدمات و حمایت‌ها رو از همه افراد کشور تأمین کنه. خب الان نظام اسلامی کارآمد، یک نظام اسلامی اگر برنامه‌ها و نقشه‌های غلطی از رژیم قبل که هنوز داره ادامه پیدا می‌کنه، یا یک سری نقشه‌ها رو راه، نقشه راه‌های نادرست یا غیر دقیق یا حتی نفوذی هست که فاصله طبقاتی رو که داشتیم حلش میکردیم و یه مقدار زیادی شکاف کم شد دوباره اضافهش کنه، وابستگی اقتصادی رو به بیرون دوباره تقویت کنه، خب اینا خطرات بزرگی که من عرض کردم رسالت شما و امثال شما تو حوزه مدیریت علمی کشور از جمله در همین هاست. و الان مثلا شما فقط یک قلم کمیته امداد رو ملاحظه بفرمایید، هدف اصلیش فقر زدایی بوده، میلیون ها خانواده رو سطح زندگیشون رو که در لب سقوط بودن، پرتگاه سقوط، بالاخره توانسته با یک حداقل زندگی، همین طرح شهید جایی و از این قبیل مسائل، آموزش های ارتقاء، آموزش علمی، فرهنگی، اجتماعی، تسهیلات در ازدواج، تحکیم خانواده، خانه سازی، مسئله بهداشت، سرمایه اولیه بهشون دادن به شکل وام های قابل پرداخت آسان یا حتی وام های بخشوده و قرض الحسنه که اصلا برنگرده یا بخشیده بشه، افراد چقدر خانواده های بی بضاعت و بیکار اشتغال ایجاد شد، چقدر کارگاه های تولیدی تو صنایع دستی، تو دامداری، تو کشاورزی زده شده. و الان همین امسال آماری که رسما اعلام کردن، خب چیزی بیش از 1500 میلیارد فقط کمک‌های دستی به خانواده‌ها و طبقات بوده، خانواده‌هایی که محال بوده درس بتونن بخونن. شما از تو همین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد الان تعداد زیادی دکتر و مهندس و فارغ التحصیل تو رشته‌های مختلف دارید. این خدمات باید دید. جهاد سازندگی یک انقلاب بزرگ بود توی کشور. این اردوهای جهادی الان یک شکل خیلی کوچکی از اونه و البته بسیار مهمه و باید ادامه پیدا کنه. هیچ دانشگاهی در دنیا ما نداریم که ده ها هزار استاد و دانشجو برن اردوهای جهادی، فقط تو ایرانه، چون که اعتکاف در هیچ دانشگاهی در جهان وجود نداره. ده ها هزار نفر صف میکشن برای اعتکاف. کدوم دانشگاه تو دنیا اینجوری؟ میگن دانشگاه غیر اسلامی. خیلی خوبی اسلامیات دانشگاه رو ببینیم، کدوم دانشگاه در دنیا اینجوریه؟ جهاد و سازندگی کار کوچیکی نبود، یک انقلاب بزرگ تو حوزه کشاورزی و راهسازی و دامداری و اینا بود با روح انقلابی و روح دینی. یعنی تمام روستاهای کشور تقریبا ارتباطات مخابراتی جاده شد. یونسکو چند بار سازمان ملل اعلام کرد جهاد و سازندگی در ایران یک الگوی منحصر به فردی که در تمام جهان نمونه‌ای نداره، نداشته. در مبارزه با بیسوادی در آبادی روستاها و شهرستانهای کوچک و مناطق محروم سریع اعلام کرد سازمان ملل، یونیسف، یونسکو چند بار اینا اعلام کردن که اینا تو جهان رکورد زدن. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ایران ظرف دو دهه با کمک نظام یارانه‌ای در مبارزه با فقر یکی از سه کشور اول جهان شده. خب اینا سازمان بهداشت جهانیه دیگه، سازمان بهداشت ایران که نیست. میخوام عرض کنم بعد اقتصاد روستایی ایران قبل از انقلاب مثلا خانخانی بود. شما الان مفهوم خان رو نمیفهمید اصلا، چون دیگه خان الان موجود نیست. یک نظام خانخانی و فئودالی رو انقلاب اسلامی کلن براندازی کرد. در اغلب روستاها خان بود، خان خدا بود، خان خدا بود. یعنی شب عروسی میگفت عروس اول بیاد تو اتاق خان بعد بره تو خونه داماد. اینجوری بودن، اصلا جان و مال و ناموس و هیچی مردم نداشتن. استثمار مطلق بوده. خب نظام ارباب رعیتی و زمینداری رو انقلاب برانداخت اصلا، کسی دیگه الان جرئت نمیکنه حرفش بزنه. این خدمات هست و طبقات در هم شکست، یک نظام طبقاتی، طبقات در هم شکست، راه عبور از این طبقه به اون طبقه باز شد. ثروتای نفتی که دست یک اقلیت درباری فقط میگشت زیر نظر غربیا به اربابای خارجی و آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی ها میرسید و بعد سهمشون رو اونا برمیداشتن، بعد به یک طبقات خیلی محدود درباری و وابسته به اینا، بعد یک قطره چکان او هم عمدتاً تو تهران، تو بخشی از تهران. و الا شما در تمام شهرها حلبی آباد نشتیم، حلبی آباد که تو سوراخ‌ها زندگی میکردن، یعنی جمعیت صدها هزار بوده، اینجوری میلیونی بوده، چیزی نداشتن اصلا. و آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که خود همین نهادهای غربی میگفتن در زمان مثلا فرض بفرمایید که بوده 50 سال پیش، مثلا ایران بین کشورهای جهان سوم یکی از مشکلدارترین کشورها بود به لحاظ توزیع ناعادلانه درآمد، تو جهان سومی ها یکی از بدترین کشورها بوده. یعنی اینی که باز عرض میکنم دقیقاً آدرساشو همه رو بهتون منابعش میدم، رفرنس ها رو برید ببینید. سازمان بین المللی کار حدود 50 سال پیش اعلام میکنه ایران 55 سال پیش، یعنی مثلا 10-15 سال قبل از انقلاب، میگه ایران یکی از بدترین کشورهای جهان در توزیع درآمد و در شکافهای طبقاتی است. بعد سبک زندگی هم دقت کنید چقدر فرق کرده. آخر زمان مثلا 50 سال پیش به کی میگفتن دارا، به کی میگفتن نادار؟ 50 سال پیش اکثر خونه ها مردم ماشین نداشتن، تلویزیون که هیچی، حتی خیلی از خونه ها یخچال نداشتن و این رو به عنوان یک زندگی عادی میدیدن. 60 سال پیش واقعا اینجوری بود، 55 سال پیش، 50 سال پیش هم از جهات اینجوری بود. اصلا این تصور که همه خونه های با این وسعت، این همه مصرف، مثلا من یک مثال فقط برای شما بزنم، رژیم غذایی در جامعه ما خیلی تغییر کرده. یک زمانی این که عرض میکنم باز بررسی عرض شد که اقتصاد ایران قبل از انقلاب با آمارهای نهادهای جهانی، میگه غذای قالب خانواده های دهقانی و شهری در بخشی از طبقات شهر، صبحانه نان و چای، نهار نان و ماست، شام نان و ماست و چای. البته توی چند ماه اخیر کم کم باز احتمالا بریم به این سمت، با این اقتصاد برجامی دوباره ممکنه ما رو به اون سمت تو بعضی از مناطق برسونه، ولی الان از شکل گذشته این آمار رو دقت کنید. این نیکی کدی که حتما شنیدید راجع به انقلاب اسلامی و انقلاب‌های مختلف تحقیقاتی داره و کینه هم داره خیلی علی انقلاب اسلامی، اما یک جای اعترافات خیلی جالب میکنه، داره قبل و بعد انقلاب رو هم اول انقلاب مقایسه میکنه. میگه آمریکا و انگلیسا مسلط کامل بودن بر حکومت و اقتصاد ایران و نفت ایران رو روزی 8-7 میلیون بشکه نفت، ما همین الان زور بزنیم 1-2 میلیونه، جمعیت 2.5 برابر شده. اون موقع با اون جمعیت، با اون سطح زندگی پایین، میگه روزی 7-8 میلیون بشکه نفت ایران صادر میکرده. اون وقت بالاترین، میخواد بگه چرا انقلاب شد، با استدلال او دارم عرض میکنم، میگه بالاترین حقوق، بالاترین کارمند متخصص ایرانی 1000 تومنه، در حالی که پایین ترین رده مستشاران آمریکایی و انگلیسی در ایران در حد دربان و نگهبانش که مستشار نیست اصلا، میگه حداقل بین 7-10 هزار تومن داره میگیره. یعنی 7-10 برابر پایین ترین آمریکایی و انگلیسی بین 7-10 برابر بالاترین متخصص خروجی دانشگاه ما. این آماری که نیکی کدی اعلام میکنه. یه نمونه دیگه شما عرض کنم، دیدید تو همین هفته پیش زاهدی داماد شاه، دیدین تو اینترنت چی گفت؟ خیلی جالبه که او بیاد بگه. این کسی که باباش کودتای 28 مرداد کرده زیر نظر انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها که مصدق سقوط کرد، شاه برگشت، شاه هم جایزه داد، خود این شد داماد شاه، ایشون شد چهار خواهر شاه، یعنی داماد رضا شاه شد. بعدم سفیر ایران در آمریکا بود، تا عملاً تو آمریکاست. یه مصاحبه همین اخیراً تو اینترنت دیدم ازش که تلویزیون خود من پخش کرد، گفت ما خب با این رژیم که مخالفیم اینا، ولی انصافاً الان کجا و زمان ما کجا؟ مثلا این ایران با اون ایران مقابل مقایسه است اصلا به هیچ وجه. بعد جالب بود این مقدار انصاف داشت، گفت که من به ایران الان افتخار میکنم، به لحاظ اقتصادی و علمی و این عزتی که پیدا کرده و این نفوذ جهانی و قدرتش. خیلی خب، اینا ائتلاف دشمنه. همین زاهدی کتاب خاطراتش ضد انقلاب سلطنت طلبان خارج کشور قبلا چاپ کرده بودن، همونجا داره وضعیت زمان پهلوی رو خودش ذکر میکنه، میگه اینجا همه چی تحت کنترل آمریکایی‌ها و انگلیسا بود، دستور میدادن، سهم خودشون از نفت و منابع میبردن، یه مقدار تشمیمون میدادن به ما، به شاه و دربار. ما هم که خب سهم خودمون همون 10 برابر 100 برابر برداشتیم، بعد تهش یه مقدار میمون اینو باید خرج کشور میکردیم. بعد میگه که من یادم همون سالی که پدرش، همون وقتی که پدرش کودتا میخواد بکنه علی مصدق، میگه ایران در همون زمان که بعد که کودتا کردن آمریکا مسلط شده به طور کامل، میگه ایران در بعضی استانها مثل آذربایجان ما کاملا قحطی داشتیم، یعنی نان نبود و هر روز صبح که از خواب بیدار میشدیم چند نفر از گرسنگی کف خیابانها میمردند. این مربوط به اون دورانی که انگلیس‌ها ایران رو اشغال کردن، جنگ اول بین الملل نیست، این مربوط به هول و هوش کودتای 28 مرداد سال 32 و این حرف اردشیر زاهدی داماد شاه. حالا دوستمون که میگن ما از آزادی و عدالت یک سره دور شدیم، خب اینو باید بگم با چه مقیاسی؟ و ما بنده خودم همیشه جزو منتقدین بودم و هستم، اما خاطرات خود اینا، اعترافات خود اینا رو این منشی فرح خاطرات چه نوشته، میگه هیچ شهر بزرگی نداشتیم که در حلقه محاصره حلبی آبادها نباشد، همه جا کارگران در این مناطق بدون کمترین امکانات زندگی میآمدند و به قدری بیتاب و ناراحت بودن که همه شبها گرسنه میخوابیدند و تحلیل ما اینه که جرقه انقلاب در حلبی آبادها خورد، در حالی که اینم به خود اینه به شما بگم، ما نسل ما دیگه از اول میدونیم کجا. فکر نکنید انقلاب از حلبی آباده شروع شد، اصلا اینطور نبود، اتفاقا طبقه متوسط تو انقلاب نقش مهمی داشتن، کسانی که نه خیلی فقیر بودن نه ثروتمند و مذهبی بودن، اینا نقش اصلی رو داشتن، بقیه هم ملحق شدن. انقلاب اسلامی انقلاب فقرا علیه اغنیا یا اغنیا علیه فقرا نبود. البته یکی از شعارهای اصلیش مسئله عدالت اقتصادی و فقر ستیزی بود و باید باشد، اما اینو به شما بگم، ما یک شعار اقتصادی تو انقلاب 57 نداشتیم، هر کی آورد حرفش هم حرف ما پس می‌برد. ما حتی تو یک تظاهرات کوچک که برسه به راهپیمایی میلیونی یک جا وجود نداره که مردم شعار داده باشن مثلا آسفالت، آب، برق، نان میخوان، هرگز این چیزا نبوده. همه صحبت از استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، برابری، برادری، حکومت عدل علی اینا بوده، البته اینا شامل نان، مسکن، آب، برق، آزادی همه چیزا باید باشه، اما میخوام بگم ماهیت انقلابی نبوده، جرقه انقلاب تو حلبی آباده نخورد، ولی خودشی داره میگه. اما یکی از شعارهای انقلاب بله برچیدن حلبی آباده ها بود، امام هم بارها گفت. همین الان شهرهای مختلفی در مرکزی در دنیا وجود داره، من رفتم دیدم دیگه نارو، چند تا رینگ اصلی مرکزی شهر، ساختمان‌های بلند و شیک، لایه دوم تو همون شهر خیابونای پایین‌تر طبقات فقیر، چند کیلومتر از پایتخت یا شهر بزرگ میری فاصله، یه مرتبه 1 میلیون قارنشین و خاکنشین و علوی آباد تو هم میلولن مثل که. من تو چند کشور رفتم، حتی رفتم اونجا معمولا اینا که اونجا بچه های دانشجو میگن آقا اینجا نرو، اگه ببینیم ما نمیایم، همین تو موبایلت که در میاری میخوای فیلم بگیری میان جلو میزنن. خب اینا ما اینا رو داشتیم قبل از نداریم دیگه الان، البته طبقات و خانواده‌های فقیر با مشکلات زیاد داریم، ولی می‌خواستم عرض کنم الگوی غذایی عوض شده. یک زمانی یک چیزی بود توی کشور زمان ما ها، میگفتن لباس پلوخوری. لباس پلوخوری معنیش این بود که پلوخوری یه حادثه خاصی بود توی زندگی، که شما مثلا اگر ماهی یه بار حتی همه بتونی پلو بخوری باید یک لباس مخصوصی داره، یعنی یک مثل میگن شب عروسی لباس عروسی، لباس پلو خوری بود اصلا مطرح، یعنی کمتر خانواده اصلا خانواده که هر روز پلو بخوره و اینا نبوده، پلو گوشت و چیزا یک رژیم غذایی رایج نبوده، مال خانواده های محدود پولدار بود. الان الگوی مسکن تغییر کرده، و یه زمانی بود من یادم پدر بزرگ ما مرحوم شد، خونش یک حیاط بزرگ بود، اطرافش اتاق بود، او زمان ها نسل قبل از ما بود، زمان ما هم کم و بیش هنوز بود، اگه یک کسی عروس میشد، داماد میشد، میامد یه اتاق تو همون خونه مینشست، حیات مشترک، هر خانواده یه اتاق، هیچ کس هم احساس نمی که آی ما بدبختیم بیچاره‌ایم. الان مگه اینجوریه؟ شما ساده‌ترین زندگی می آباد یه خونه مستقل داشته باشید دیگه، چند همت خودش مستقل حداقل باید باشه. الگوی مسکن تغییر کرد، الگوی مصرف تغییر کرده، الگوی خوراک، الگوی لباس تغییر کرده. الان دیگه الگوی سبک زندگی خانواده های ایرانی قوت قالبشون نان نیست، قبلا نان بود، برنج یه چیز خاصی بود، الان برنج مثلا در غذای روزانه اکثر خانواده ها وارد شده. اون وقت نیازهای نوظهوری پیدا شده که اون وقت نبود. الان مثلا میگه آقا مگه میشه کسی موبایل نداشته باشه؟ مگه میشه کسی تلویزیون چی نداشته باشه؟ کسی میشه. الان دیگه اینا رو شاخص فقر حساب میکنن، در حالی که کسی که اینا که دیگه روزه نیازهای اصلی زندگی نبوده ولی الان شده. شما با توجه به این که نیازهای صادق و کاذب و نیازهای جدیدی به وجود آمده، الگوی سبک که به کی میگن فقیر به کی میگن غنی واقعا عوض شده، بخشش غلط بخشش درست. در این حال تو این 40 سال خدماتی که داده شده از طرف نهادهای حکومتی و اجتماعی به حدی بالا بوده که بانک جهانی اعلام میکنه که $3,000 افزایش قدرت خرید خانواده ها بوده، با وجودی که تولید نفت از 7-8 میلیون رسیده به 1-2 میلیون و جنگ هم بوده، جمعیت هم 2.5 برابر شده. این عذر میخوام، من طول دادم، سوال آخر چون بود خواستم جواب مفصل استدلالی بدم با استناد که ما معتقدیم و معترضیم که آقا هر چی به سمت آزادی و عدالت بدوی عقبه. اما یه وقت تو ذهنمون نیاد که ای آقا کدوم عدالت کدوم فلان، خیلی کار شده. این ایرانی که شما میدونید ایرانی که ما دیدیم نبود و نیست اصلا، متأ شما تو این ایران به دنیا آمدید، اون مشکلات رو ندیدید، اون گرفتاری ها، اون خطر ها، اون فقر ها رو ندیدید. این که جامعه جمعیتش دو برابر شده ولی تعداد دانشجوهاش 25-6 تا 30 برابر شده، این کجای دنیا همچی اتفاقی بوده؟ رکورد زده تو دنیا، رکوردهای زیادی تو حوزه مادی زده. اتفاقا من معتقدم ما تو حوزه انتقال فرهنگ انقلابی و اسلامی تو حوزه فرهنگ اتفاقا ضعیف عمل کردیم. تو حوزه های مادی خیلی موفق بودن با توجه به اون شرایط و مشکلات. البته ناکامی هایم هست که به دست شما ها انشاءالله باید اصلاح بشه. من عذر میخوام که بحث طول کشید. السلام علیکم و رحمت الله.